نوار شماره 490 کیو قسمت 17 هم. کتاب جنگ و صلح جلد 4 اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 1288 مدتی خاموش بود، پنداشتی در حال شگفتی است. سپس با یک پیراهن به آغوش من جست و چنان زاری کرد که من مدتی نمی توانستم او را آرام کنم. آشکار بود که بیش از همه به این جهت رنج می کشد که مرا اندوهگین ساخته است. چون هنگام عصر کارنامه او را به دستش دادم، دوباره با رقت گریست و مرا پی در پی بوسید. از راه محبت و ملایمت می توان انجام هر کاری را از او خواست. نیکولای پرسید: کارنامه چیست؟ چندی است که عصر هر روز یادداشتی از طرز رفتار بچه‌های بزرگ به هر یک از ایشان می دهم. نیکولای به چشم تابناکی که به وی می نگریست نظر کرد و به ورق زدن و مطالعه دفتر خاطرات پرداخت. در دفتر خاطرات تمام خصوصیات زندگی کودکان که در نظر مادر جالب توجه بود و اخلاق و رفتار کودکان را نشان می‌داد یا به نتایج عمومی درباره روش تربیت ایشان منجر می‌گردید یادداشت شده بود. اکثر این یادداشت‌ها از ناچیزترین جزئیات گفتگو می‌کرد، اما در نظر مادر و پدری که اینک برای نخستین بار این دفتر خاطرات کودکانه را می‌خواندند چنین جلوه نمی‌کرد. در 5 دسامبر چنین نوشته شده بود: میتیا در سر سفره شیطنت کرد. پاپا دستور داد که به او بستنی ندهند. این دستور اجرا شد، اما او به دیگران که مشغول خوردن بستنی بودند بسیار رقت‌انگیز و حریصانه می‌نگریست. من تصور می‌کنم که مجازات کودکان از راه ندادن شیرینی به ایشان تنها موجب تشدید حرص و ولع ایشان می‌شود. من باید با نیکولا در این باره مذاکره کنم. نیکولای دفترچه را کنار گذاشت و به همسرش نگریست. چشم‌های تابناک کنتس ماریا با این پرسش که آیا با این دفترچه خاطرات موافقی یا مخالف به وی می‌نگریست. جای شبهه نبود که نیکولای نه تنها با روش همسرش موافقت داشت، بلکه از این عمل بسیار هم خرسند شده بود. نیکولای با خود می گفت: شاید ضرورت نداشته باشد که این عمل چنین با فضل فروشی انجام گیرد، شاید هم اصولاً انجام آن ضرورت ندارد، اما این کوشش مداوم و خستگی ناپذیر که تنها هدفش تزکیه ی اخلاق کودکان بود او را مسرور می ساخت. اگر نیکولای می توانست احساسات خود را تجزیه و تحلیل نماید، بیشک متوجه می شد که دلیل اصلی عشق ثابت و لطیف و خودپسندانه وی به همسرش همیشه همان حس همیشگی در برابر معنویت او در مقابل آن جهان عالی اخلاقی بود که همیشه همسرش در آن به سر می برد و وصول بدان برای نیکولای امکان پذیر نبود. نیکولای مباهات می کرد که همسرش بسیار خردمند است و در دل به حقارت خود در قبال او و روح بلند او معترف بود و بیشتر از این جهت شادمان و مسرور می شد که می دانست نه تنها دل و جانش متعلق به اوست، بلکه در صورت و معنی تکمیل کننده ی وجود وی به شمار می رود. نیکولای با قیافه جدی گفت: دوست من بسیار موافقم. و پس از اندکی سکوت افسود: امروز رفتار زشتی از من سر زد. تو در دفتر کار نبودی. من با پیر بحث می کردم و تند و آتشی مزاج شدم، اما نمی توانستم خودداری کنم. او درست مانند کودکان است. نمی دانم که اگر ناتاشا او را مهار نمی زد عاقبتش به کجا می کشید. آیا می توانی تصور کنی که چرا به پترزبورگ رفته بود؟
ایشان در آنجا یک... کنتس ماریا گفت: آری میدانم، ناتاشا برای من حکایت کرد. نیکولای که حتی از یادآوری بحث خود با پیر آتشی مزاج میشد گفت: خب پس تو میدانی. او میخواهد مرا متقاعد کند که وظیفه هر فرد شرافتمند این است که با حکومت مخالفت کند، در صورتی که سوگند وفاداری و وظیفه... من متأسفم که تو آنجا نبودی. همه به من حمله میکردند، هم ناتاشا و هم دنیسوف. ناتاشا هم بسیار مضحک است، هرچند پیر را دور انگشت خود میچرخاند، ولی چون بحث و گفتگویی پیش آید، ناتاشا خود به شخص عقیده‌ای ندارد و فقط کلمات شوهرش را تکرار میکند. نیکولای با اظهار این سخنان به تمایل مقاومت ناپذیری که ما را بی اختیار به انتقاد از گرامیترین و نزدیکترین کسانمان وامی دارد تن در داده بود. نیکولای فراموش کرده بود که آنچه درباره ناتاشا می گفت کاملا با مناسبات وی با همسرش مطابقت داشت. کنتس ماریا گفت: آری من متوجه این مطلب شده ام. نیکولا گفت: وقتی من به او گفتم که وظیفه و سوگند وفاداری از همه چیز برتر و بالاتر است، خدا می داند که به استدلال و اثبات چه‌ها متوسل شد. افسوس که تو آنجا نبودی، اگر آنجا بودی چه می گفتی؟ کنتس ماریا گفت: بعقیده من تو کاملا حق داری و همین گونه هم به ناتاشا گفتم. پیر می گوید که همه رنج می برند، شکنجه می کشند، فاسد و تباه می شوند و وظیفه ما کمک به هم نوعان است. البته او حق دارد، لیکن فراموش می کند که ما وظایف آنی دیگری هم داریم که خداوند خود برای ما تعیین کرده است. فراموش کرده که ما می توانیم خود را به مخاطره بیاندازیم، اما باید فرزندانمان را از خطر حفظ کنیم. نیکولای که حقیقتا می پنداشت خود همین سخنان را به پیر گفته است، حرف او را تایید کرده گفت: خب من هم همین حرف ها را به او زدم، اما ایشان بر سر حرف خود ایستاده از عشق به هم نوع و مسیحیت سخن می گفتند و از همه بدتر این سخنان را در مقابل نیکولنکا می گفتند که در گوشه ی دفتر خزیده بود و همه چیز را خرد و متلاشی ساخت. کنتس ماریا گفت: آخ نیکولا، آیا می دانی که من اغلب اوقات نگران نیکولنکا هستم؟ کودک خارق‌العاده است و من می ترسم که مراقبت اطفال خودم فرصت تربیت او را به من ندهد. ما همه بچه داریم، همه خیشاوند داریم، اما او هیچ کس را ندارد و همیشه تنها با افکار خود سرگرم است. نیکولا گفت: خب تصور می کنم که تو به هیچ وجه در خور ملامت نیستی، زیرا آنچه مهربانترین مادران می تواند نسبت به فرزند خود انجام دهد تو در حق نیکولنکا انجام داده ای و هنوز هم انجام می دهی. و من البته از این جهت بسیار خوشحالم، او کودک بسیار خوبی است. امشب سراپا گوش شده بود و به سخنان پیر توجه می کرد. وقتی ما برای صرف شام از دفتر بیرون می آمدیم، من به میز تحریر نگاه کردم و دیدم که همه چیز خرد و متلاشی شده است، ولی هنوز سؤالی نکرده بودم که او گفت من اینها را شکستم. من هرگز تا کنون ندیدم که او دروغ گفته باشد. نیکولای که در ته دل نیکولنکا را دوست نداشت اما همیشه میل داشت او را کودک بسیار خوب بنامد، تکرار کرد: کودک بسیار خوبی است. کنتس ماریا گفت: با این حال من نمیتوانم جای مادر او را بگیرم و احساس میکنم نمیتوانم جای مادر او باشم و از این مسئله رنج میبرم. کودک عجیبی است، اما فوق‌العاده نگران و بیمناک او هستم. معاشرت و اجتماع برای او مفید خواهد بود. نیکولای گفت: خب دیگر طولی نخواهد کشید، امسال تابستان او را به پترزبورگ خواهم برد. پس دوباره به موضوع گفتگوی خود با پیر که ظاهراً او را به هیجان می‌آورد بازگشت، گفت: آری همیشه خیال باف بوده و باز هم خیال باف خواهد ماند. خب به من چه مربوط است که ایشان در آنجا چه می‌کنند و آرافچیف آدم مهمل و بی‌ارزشی است؟ وقتی من ازدواج کردم و قروز پدرم مرا احاطه کرده بود، طلبکاران مرا به زندان تهدید می کردند و مادرم هم وبال گردنم شده بود که نمی توانست هیچ چیزی را ببیند و بشنود. این مسائل به من چه ارتباط داشت؟ بعد تو آمدی و بچه ها به وجود آمدند. مگر من برای رضایت و خرسندی خود از صبح تا شام پی کار می روم و یا در دفتر می نشینم؟ نه، من می دانم که باید کار کنم تا مادرم در آسایش و رفاه زندگی کند و دین خود را به تو و کودکان بپردازم و اطفال خود را در فقر و گدایی چنان که خود دچار آن بودم باقی نگذارم. کنتس ماریا می خواست به وی بگوید که زندگی انسان تنها با وجود نان تأمین نمی شود و نیکولای برای این کارها اهمیت بسیار قائل می شود، اما می دانست که اظهار این سخن غیر ضروری و بیفایده است. پس دست نیکولای را گرفت و بوسید. نیکولای این حرکت همسرش را موافقت با نظریه و تأیید افکار خود پنداشت و لختی خاموش شد و سپس با صدای بلند افکار خود را بیان داشت و گفت: ماری، می دانی که امروز ایلیا متروفانیچ، این شخص مباشر او بود، از دهکده ی تامبوف آمد و گفت که جنگل را 80,000 روبل می خرند. پس نیکولای با چهره برافروخته گفت: امیدوارم بتوانم آترادونوویه را دوباره در آینده بخرم. و به سخن افزود: اگر من تا 2 سال دیگر زنده باشم وضع کودکان را به خوبی تأمین خواهم کرد. کنتس ماریا به سخنان شوهر گوش می داد و آنچه را او می گفت درک می کرد. او می دانست که وقتی نیکولای افکار خود را با صدای رسا بیان می کند، گاهی از وی می پرسد که چی گفته است و چون متوجه شود که همسرش به گفته وی توجه نداشته، خشمگین خواهد شد. اما کنتس ماریا در این راه بسیار می کوشید، زیرا آنچه شوهرش می گفت به هیچ وجه مورد علاقه و توجه وی نبود. او به شوهرش می نگریست و هرچند اندیشه دیگری او را با خود مشغول نمی داشت، با این حال احساس دیگری بر وی چیره شده بود. او احساس می کرد که به نیکولای، که هرگز آنچه او درک می کند نمی فهمد، عشق لطیف دارد، چنان که گویی در نتیجه این احساس بیش از پیش با شهوت ملایمی او را دوست می دارد. به جز این حس که تمام وجود او را در کام خود می کشید و مانع از آن بود که در جزئیات نقشه های شوهر راه یابد و تعمق نماید، در دماغ ماریا افکاری که هیچ وجه مشترکی با آنچه او می گفت نداشت پدید می آمد. او درباره برادرزاده خود می اندیشید، زیرا داستان شوهرش درباره هیجان کودک هنگام گفتگوی پیر او را بسیار متعجب ساخته بود و اخلاق لطیف و حساسیت وی در مواقع مختلف در نظرش مجسم می شد. و ضمن تفکر درباره برادرزاده اش راجع به فرزندان خود می اندیشید. او برادرزاده اش را با اطفال خود مقایسه نمی کرد، ولی درجه توجه و علاقه خود را نسبت به ایشان با یکدیگر می سنجید و با اندوه متوجه می شد که به نیکولنکا چون دیگران علاقمند نیست. گاهی چنین می پنداشت که تفاوت سن کودک سبب این اختلاف است، اما متوجه می شد که در برابر نیکولنکا مقصر است و با خود عهد می کرد که خود را اصلاح کند و آنچه ناممکن است انجام دهد، یعنی در زندگی هم شوهر، هم کودکان، هم نیکولنکا، هم تمام هم نوعان خیش را همچنان که مسیح بشریت را دوست داشت، دوست داشته باشد. روح کنتس ماریا همواره به سوی ابدیت و کمال در پرواز بود و به این جهت نیز هرگز نمی توانست آرام و آسوده خاطر باشد. آثار رنج‌های عمیق و باطنی و روحی که زیر فشار تن ناله می کرد بر چهرش منعکس گردید. نیکولای به وی نگریست و با خود گفت: پروردگارا، اگر او بمیرد وضع ما چه خواهد شد؟ هر وقت چهره او این حالت را پیدا می کند، من می ترسم که مبادا او بمیرد. و در مقابل شمایل مقدس ایستاده، مشغول خواندن دعای شامگاهی شد. فصل 16. ناتاشا نیز چون با شوهر تنها ماند، همچنان که زن و شوهر گفتگو می کنند، یعنی با وضوح و سرعت فوق‌العاده، بدون مراعات قواعد منطق و بدون واسطه ی سقرا و کبرا و استقرا و استنتاج، بلکه با شیوه خاصی مقاصد یکدیگر را درک می کنند و افکار خود را برای یکدیگر توضیح می دهند، با شوهر خود به گفتگو پرداخت. ناتاشا به این شیوه گفتگو با شوهر چنان خو گرفته بود که افکار منطقی پیر را مطمئن‌ترین علامت وجود اختلاف خود با شوهرش می پنداشت. هرگاه پیر به استدلال می پرداخت و آرام و منطقی سخن می گفت و یا او خود به پیروی از شوهر به همین شیوه گفتگوی منطقی می پرداخت، ناتاشا می دانست که بدون شبهه این گفتگو به نزاع و کشمکش منجر خواهد شد. از همان موقع که ایشان تنها ماندند و ناتاشا با چشم سعادت بار آرام به سوی او رفت و ناگهان شتابان سر او را گرفت، به سینه خود فشرد و گفت: حال تمام وجود تو به من تعلق دارد، دیگر از دست من فرار نخواهی کرد. از همان موقع این گفتگو که مخالف با تمام قوانین منطق بود شروع شد. گفتگوی ایشان به این جهت مخالف منطق بود که ایشان در یک لحظه راجع به موضوعات کاملا متفاوتی سخن می گفتند. این مباحثه در پیرامون موضوعات گوناگون بسیار در آن واحد نه تنها مانع وضوح بیان و تفهیم و تفاهم نبود، بلکه با قطعیت کامل نشان می‌داد که ایشان مقاصد یکدیگر را به خوبی و به تمام و کمال درک می‌کنند. همچنان که در عالم رویا به جز حسی که خواب را رهبری می‌کند، همه چیز غیر واقعی و بی‌معنی و متناقض است، در این مبادله آراء نیز که با تمام قوانین عقل و منطق مغایرت داشت، سخنان ایشان منطقی نبود، بلکه تنها احساساتی که کلمات را رهبری می کرد آشکار بود و تسلسل منطقی داشت. ناتاشا از وضع زندگی و کاروبار برادرش و از رنج و شکنجهی که در غیبت شوهر کشیده بود برای او حکایت می کرد و معتقد بود که در این مدت محبت و عشق او به ماریا بیشتر شده است و به وی می گفت که ماریا از جهات مختلف بهتر از اوست. ناتاشا هنگام اظهار این سخن صادقانه اعتراف می کرد که ماری بر وی رجحان دارد، اما در ضمن از پیر طلب می کرد که با این حال او را بر ماری و تمام زنان دیگر ترجیح دهد و اینک دوباره، مخصوصا پس از آن که زنان بسیاری را در پترزبورگ دیده است، این سخن را برای او تکرار کند. پیر در جواب سخنان ناتاشا برای وی حکایت کرد که مصاحبت با بانوان در مجالس و شبنشینی های پترزبورگ بسیار تحمل ناپذیر بوده است. او می گفت: من یک بار فراموش کرده بودم که چگونه باید با بانوان گفتگو کرد. بسیار ملال انگیز بود، مخصوصا که من فوق‌العاده مشغول بودم. ناتاشا خیره خیره به وی نگریسته به سخن خود ادامه داد و گفت: ماری فوق‌العاده جذاب است، چه خوب مقاصد اطفال را درک می کند، گویی اعماق روح آنها را می خواند. مثلا دیشب میتنکا شروع به لجبازی کرد. پیر حرف او را بریده گفت: راستی چقدر به پدرش شبیه است. ناتاشا دریافت که سبب تذکر شوهرش درباره شباهت میتنکا و نیکولای چیست. یادآوری بحث با برادر زنش برای او نامطبوع بود و میخواست عقیده ناتاشا را در این باره بداند. به این جهت کلماتی را که یک بار پیر گفته بود تکرار کرد: نقطه ضعف نیکولنکا این است که هرگز با چیزی که مورد قبول همگان نیست موافقت نمی کند. من می دانم که تو این صفت را به عنوان باز کردن راه ترقی ارجمند می داری. پیر گفت: نه، اصل مطلب این است که نیکولای تفکر و قضاوت را تفریح و تقریباً وقت گذرانی می پندارد. او کتابخانه ای ترتیب داده و با خود قرار گذاشته که قبل از مطالعه کتابی که خریده، سیسموندی و روسو و مونتسکیو، کتاب جدید دیگری خریداری نکند. پس پیر تبسم کنان گفت: تو می دانی که من او را چقدر. پیر می خواست با این جمله از تندی و زنندگی کلمات خود بکاهد، اما ناتاشا سخن او را بریده به وی فهماند که بیان این جمله ضروری نیست و گفت: پس تو می گویی که افکار را جدی تلقی نمی کند؟ آری، اما برای من آنچه باقی میماند جدی نیست. تمام مدتی که در پترزبورگ بودم همه کس مانند تصاویر رویا در نظرم جلوه میکرد. وقتی اندیشه‌ای مرا به خود مشغول می‌دارد، دیگر هیچ چیز به جز آن فکر در نظرم جدی نیست. ناتاشا گفت: آخ، افسوس که من نخستین لحظه ملاقات تو را با بچه‌ها ندیدم. کدام یک از ایشان بیشتر خوشحال شده بود؟ قطعاً لیزا. پیر گفت: آری. و سپس به بیان نظریه خیش که او را مشغول کرده بود پرداخت و گفت: نیکولای می‌گوید که ما نباید فکر کنیم، اما من نمی‌توانم فکر نکنم. از این گذشته من در پترزبورگ دریافتم، زیرا این مطلب را میتوانم به تو بگویم، که بدون وجود من همه چیز از هم میپاشید. هر کس به دنبال منافع خود میرفت، اما من موفق شدم که همه را متحد کنم و خواسته که اندیشه من بسیار ساده و واضح است. آخر من نمیگویم که ما باید با این یا آن عمل دولت مخالفت کنیم. ما هم ممکن است اشتباه کنیم. من میگویم بگذارید کسانی که خیرخواه و نیکوکارند دست به دست هم بدهند و همه زیر لوای فعالیت و فضیلت متحد شوند. شاهزاده سرگی مرد خوب و عاقلی است. ناتاشا تردیدی نداشت که اندیشه پیر اندیشه بزرگی است، اما فقط یک نکته او را پریشان می‌ساخت و پریشانی از این جهت بود که پیر شوهر او بود. آیا چون این کسی که برای اجتماع وجودش مهم و لازم است در این حال شوهر او نیز هست؟ چگونه این اتفاق روی داده است؟ ناتاشا میخواست این تردید را برای او فاش سازد. از خود میپرسید این مردمی که با تصمیم ایشان معلوم میشود که حقیقتا او از همه خردمند تر است کیانند؟ و در خیال خود کسانی را که در نظر پیر بسیار محترم و گرامی بودند برشمرد، چنان که از داستانهای پیر نتیجه می گرفت پیر هیچ یک از این مردم را مانند پلاتون کاراتایف محترم و ارجمند نمی داشت. ناتاشا گفت: می دانی من راجب چه کسی فکر می کنم؟ راجب پلاتون کاراتایف. اگر او زنده بود در این باره چه می گفت؟ آیا او با تو موافق بود؟ پیر به هیچ وجه از این سوال تعجب نکرد، زیرا به روش فکر همسرش پی برده گفت: پلاتون کاراتایف. و به فکر فرو رفت. ظاهراً صادقانه می‌کوشید عقیده کاراتایف را درباره این موضوع دریابد. پس گفت: او نمی‌فهمید. نمی‌دانم، شاید هم می‌فهمید. ناگهان ناتاشا گفت: من تو را بسیار دوست دارم، بسیار. پیر پس از لختی تفکر گفت: نه، موافقت نمی‌کرد. آنچه با آن موافقت می‌کرد زندگی خانوادگی ما بود. او بسیار آرزومند بود که در همه چیز هماهنگی و سعادت و آرامش ببیند و من با غرور و مباهات خانواده خودمان را به او نشان می‌دادم. خوب، تو از جدایی سخن می‌گویی، اما نمی‌دانی که من پس از جدایی چه احساس خاصی نسبت به تو دارم. ناتاشا می‌خواست شروع کند: آری، به علاوه، نه، منظورم این نیست. هرگز آتش عشق تو در دل من خاموش نخواهد شد و بیش از این نمی‌توان کسی را دوست داشت. اما مخصوصاً این، خب آری. سخنش را تمام نکرد، زیرا نگاه ایشان که با یکدیگر تصادف کرد بقیه مطلب را گفت. ناگهان ناتاشا گفت: این چه نادانی است که مردم تصور می‌کنند ماه عسل و اوایل ازدواج خوشترین مواقع زناشویی است. برعکس، اکنون بهترین اوقات زندگی ماست. ای کاش که فقط تو به سفر نمی‌رفتی. یادت هست که ما چگونه با هم کشمکش داشتیم و همیشه من مقصر بودم، همیشه من، و من حتی به یاد ندارم که کشمکش ما بر سر چه بود. پیر تبسم کنان گفت: همیشه بر سر یک چیز. حساد. ناتاشا فریاد کشید: نگو، حال تحمل شنیدن آن را ندارم. و چشمش غضب‌آلوده برق زد و پس از اندکی سکوت گفت: تو را دیده ای؟ پیر گفت: نه، اگر او را می دیدم نمی شناختم. لختی سکوت حکم فرما شد. ناتاشا که ظاهراً می کوشید ابر طوفانی را که نزدیک می شد دوباره پراکنده سازد گفت: آخ، می دانی وقتی تو در دفتر سخن می گفتی من به تو نگاه می کردم. تو و او، منظور وی پسرشان بود، شبیه هم هستید، چون سیبی هستید که نصف کرده باشند. آخ، وقت آن رسیده که نزد او بروم، اما از رفتن متأثرم. باز چند ثانیه خاموشی برقرار شد، ولی ناگهان در یک لحظه به جانب یکدیگر برگشتند و با هم شروع به سخن کردند. پیر خرسند و مشتاق و ناتاشا متبسم و سعادتمند بود. به یکدیگر برخوردند و توقف کردند تا راه را برای یکدیگر بگشایند. نه، چه می‌خواستی بگویی؟ حرف بزن، حرف بزن. ناتاشا گفت: نه، تو بگو، چیز مهمی نبود. پیر آنچه را شروع کرده بود گفت و سخنانش دنباله یه داستان موفقیت وی در پترزبورگ بود. در این دقیقه چنین میپنداشت که تقدیر او را مأمور کرده است تا تمام اجتماع روس و تمام جهان را در راه جدیدی هدایت نماید. من فقط میخواستم بگویم که تمام آن افکار که نتایج و عواقب عظیم دارد همیشه ساده است. تمام اندیشه من این است که حال مردم فاسد با یکدیگر متحد هستند و نیروی را تشکیل می دهند، پس باید مردم شرافتمند نیز همین عمل را انجام دهند و نیرویی به وجود آورند. حال می بینی که اندیشه من چقدر ساده است؟ ناتاشا گفت: آری. پیر گفت: اما تو می خواستی چه بگویی؟ هیچ، سخنان یاوه. نه، با این حال بگو. ناتاشا با لبخندی که چهرش را هر دم روشن‌تر می ساخت گفت: هیچ، حرف های مهمل. من میخواستم درباره پتیا حرف بزنم. امروز دایی آمد تا او را از من بگیرد. او خندید و چشمش را تنگ کرد و خود را به من فشرد. حتما تصور کرده بود که خود را مخفی ساخته است. او بسیار دوست داشتنی است. همکنون فریاد میکشد. خب، خداحافظ. و با این سخن از اتاق بیرون رفت. در این وقت در خوابگاه نیکولنکا بالکونسکی در طبقه پایین مانند همیشه چراغ می سوخت، زیرا کودک از تاریکی می ترسید و نمی توانستند این عادت را ترکش دهند. دسال روی چهار بالش خود خفته بود و از بینی او که به بینی رومیان شباهت داشت خورخور موزون و هماهنگی بر می خواست. نیکولنکا تازه از خواب بیدار شده، عرق سردی سراپایش را فرا گرفته بود و با چشم‌های گشوده روی تخت خواب خود نشسته به مقابل خیش مینگریست. خواب وحشتناکی او را بیدار ساخته بود. نیکولنکا در خواب دید که او و پیر کلاه‌خودی شبیه به تصاویر پلوتارک بر سر گذاشته‌اند و با عمو پیر پیشاپیش قشون انبوهی حرکت می‌کند. این قشون از خطوط سفید و موربی تشکیل می شد که هوا را مانند تارهای عنکبوت که در فصل پاییز همه جا دیده می شود و دسال آنها را نخهای دوشیزه باکره می نامید پر کرده بود. پیش روی ایشان شهرت و افتخار قرار داشت که شبیه این رشته ها بود، اما فقط اندکی متراکم تر جلوه می کرد و ایشان، یعنی او و پیر، با خرسندی و سهولت پیوسته به هدف نزدیکتر می شدند. ناگهان رشته هایی که ایشان را حرکت می داد سست شد و گره افتاد. وضع دشوار شد و عمو نیکولای ایلیچ تهدید کنان و خشمناک در مقابل ایشان ایستاده، در حالی که لاک ها و قلم های شکسته را نشان می داد گفت: این کار را شما کرده اید؟ من شما را دوست داشتم، اما آراکچیف به من امر کرده است و هر کس را که یک قدم پیش گذارد خواهم کشت. در این حال نیکولنکا به جانب پیر نگریست، اما پیر دیگر آنجا نبود، بلکه به جای پیر پدرش شاهزاده آندره ایستاده بود. پدرش شکل و ترکیبی نداشت، اما در آنجا بود. نیکولنکا از مشاهده او دلش از عشق و محبت مالامال شد و احساس کرد که شدت این عشق او را ضعیف و ناتوان ساخته است. ناگهان خود را ناتوان و بدون استخوان و چون مایع رقیقی می پنداشت. پدرش او را نوازش می داد و به حالش دلسوزی می کرد. اما عمو نیکولای ایلیچ پیوسته به ایشان نزدیکتر می شد. ترس و وحشت بر نیکولنکا چیره شد و از خواب پرید. با خود گفت: پدر، پدر. و با آنکه دو تصویر شبیه به شاهزاده آندره در خانه بود، نیکولنکا هرگز نمی توانست او را به صورت و ترکیب انسانی پیش خود تصور نماید. پدرم با من بود و مرا نوازش کرد. او با من موافق بود و با عمو پیر هم موافق بود. هرچه او بگوید انجام خواهم داد. موسیوس سا اولا دست خود را سوزاند. چرا همین اتفاق نباید در زندگی من روی دهد؟ من می دانم ایشان می خواهند که من تحصیل کنم و من تحصیل خواهم کرد، اما روزی تحصیل من تمام خواهد شد و آن وقت به عمل خواهم پرداخت. فقط از خداوند طلب می کنم که عاقبت من نیز مانند مردانی بشود که پلوتارک آنان را توصیف می کند و همان اعمال را که ایشان انجام داده اند انجام بدهم. من بهتر از ایشان عمل خواهم کرد. همه مرا خواهند شناخت، همه مرا دوست خواهند داشت، همه مرا خواهند پرستید. ناگهان نیکولنکا دریافت که بغض گلویش را گرفته است و شروع به گریستن کرد. صدای دسال به گوش رسید. شما کسالت دارید؟ نیکولنکا جواب داد نه، و سرش را روی بالش گذاشت و درباره دسال اندیشید و به خود گفت او مهربان و خوب است، من او را دوست دارم. اما آمپیر، آه چه آدم عجیبی است. اما پدرم آری، من کاری خواهم کرد که حتی او از عمل من راضی باشد.